ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپور هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنج شنبه 15 تیر ماه. نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای ایران و جهان، از جمله ماجرای توقیف دو نفتکش که تایید و تکذیبیه‌هایی رو از سوی مقامات جمهوری اسلامی به همراه داشته و همچنین بازار نفت. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین سعد اینجا در استودیو حضور دارن.
درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل بامداد امروز به وقت محلی در نیویورک تشکیل نشست می‌دهد تا 15مین گزارش در زمینه اجرای قطعنامه 2231 که قطعنامه حمایتی برجام توصیف شده را بررسی کند. این گزارش در حالی بررسی خواهد شد که کشورهای غربی به خصوص بریتانیا از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه صادرات پهپاد به روسیه که در تهاجم آن کشور در اوکراین استفاده می‌شود به شدت انتقاد کرده و آن را نقض قطعنامه می‌دانند. در گزارش اولیه تسهیلگر گروه نظارت بر اجرای قطعنامه 2231 به موارد متعدد نامه‌های رسمی طرح اتهام علیه تهران و همچنین پاسخ، تکذیب و انکار از سوی جمهوری اسلامی و دولت روسیه اشاره شده. این گزارش همچنین به نحوه عملکرد جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای و همکاری یا عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم می‌پردازد. وزیران نفت ایران و عربستان سعودی روز پنجشنبه در حاشیه نشست اوپک در وین دیدار کردند. خبرگزاری شانا این رایزنی را طولانی و فشرده توصیف کرده. این خبرگزاری محور گفتگوی دو طرف را نیز شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت خام، آینده بازار نفت و توسعه میدانهای مشترک گزارش کرده است. این دیدار در حالی انجام شده که در روزهای اخیر موضوع مالکیت و برداشت از میدان گازی آرش میان کویت، عربستان و ایران چالش برانگیز شده است. بزرگترین بخش این میدان گازی میان عربستان و کویت واقع شده که در آن مرزبندی مشخصی بین دو کشور وجود ندارد، اما بخشی از این میدان گازی هم در مرزهای ایران قرار دارد. حکم 10 سال تبعید و 6 سال حبس سهند نور محمدزاده تایید شد. وکیل سهند نور محمدزاده از بازداشت شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی سال گذشته در گفتگو با روزنامه شرق از تایید حکم 10 سال تبعید و 6 سال حبس موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته حامد احمدی در همان شعبه پیشین که اتهام محاربه به موکلش رد شده بود، این اتهام بار دیگر تایید شده، اما مجازات آن از اعدام به تبعید به کهنوج تغییر کرده است. سهند نور محمدزاده روز 12 مهر 1401 و در جریان اعتراض‌ها در مقابل خانه خود در غرب تهران بازداشت شد. او یک ماه بعد با اتهاماتی از جمله محاربه از طریق تخریب و ایجاد تحریق در وسایل عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی روبرو و در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود. مارک زاکربرگ میگوید بیش از 10 میلیون کاربر به شبکه اجتماعی تریدز پیوستند که رقیبی برای توییتر عنوان شده است. این شبکه اجتماعی تازه شرکت متا که امکاناتی شبیه توییتر دارد، رقابت دو غول دنیای فناوری مارک زاکربرگ و ایلان ماسک را وارد مرحله تازه‌ای کرده. اگرچه تریدز در بیش از 100 کشور در دسترس است و در 7 ساعت بیش از 10 میلیون کاربر عضوان شدند، اما این شبکه به دلیل قوانین حریم خصوصی هنوز در اتحادیه اروپا آنچنان در دسترس نیست. به رغم نوسان و چالش‌های جدی توییتر، میزان موفقیت تریدز هنوز مشخص نیست و توییتر میگوید همچنان حدود 200 میلیون کاربر به صورت روزانه از آن استفاده میکنند. مهدی
سپاسگزارم. بنیامین سعد شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. سری خواهیم زد به بازار نفت، جایی که اوپک و اوپک پلاس تصمیم به کاهش تولید گرفتند و قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرده. ماجرای تلاش برای توقیف دو نفتکش رو بررسی خواهیم کرد، جایی که نیروی دریایی جمهوری اسلامی گفته شده که تکذیب کرده توقیف دو نفکش رو، اما از سوی دیگه دادگاهی در هرمزگان رأی به توقیف دو نفکش داده بوده. و خواهیم پرداخت به پرونده مریم اکبری منفرد که به 14 سال زندان محکوم شده بوده، در زندان به سر میبره و جدیداً با 2 پرونده و 6 اتهام جدید مواجه شده. همکارانم گفتگوی داشتن با همسر مریم اکبری منفرد که در مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. خب، جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در حالی تلاش نیروی دریایی ایران رو برای توقیف دو نفکش در آبهای آزاد تکذیب کرد که همزمان از حکم قضایی دادگاهی در هرمزگان برای توقیف این دو نفکش خبر داده. ماجرا چه هست؟ شنونده گزارش پروانه وحید منش باشید.
آبهای آزاد خلیج فارس و تلاشی دوباره از سوی جمهوری اسلامی برای توقیف نفتکش ها. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در واکنش به گزارش نیروی دریایی آمریکا در روز چهارشنبه 14 تیر ماه مبنی بر تلاش ایران برای توقیف دو نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز نوشته است که یک منبع آگاه دفاعی موضوع را تکذیب کرده است. خبرگزاری ایرنا در حالی تلاش ایران برای توقیف این دو نفکش را تکذیب کرده که سازمان بنادر و دریانوردی ایران تایید کرده که نیروی دریایی ارتش ایران با حکم قضایی قصد توقیف یکی از این نفکش ها را داشته است. در این بیانیه که صبح روز پنجشنبه 15 تیر ماه منتشر شده آمده که نفتکش ریچموند وایجر با پرچم باهاما با یک شناور ایرانی برخورد کرده ولی بدون توجه به قوانین بین المللی به راه خود ادامه داده است. بنابراین گزارش ایران تایید می کند که 5 نفر از خدمه شناور ایرانی مصدوم شدند. بنابر گزارش سازمان بنادر ایران، پس از صدور حکم قضایی توقیف نفتکش متخلف به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط قضایی در دستور کار قرار گرفته. خبرگزاری ایرنا هم میگوید روز چهارشنبه نفتکش متخلف شناسایی شده ولی بی توجه به هشدارها و اخطارهای ناو نیروی دریایی ارتش و با تغییر مسیر خود وارد آبهای سرزمینی کشور عمان شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز در گزارش روز پنجشنبه خود میگوید که پیگیری برای توقیف این نفتکش ادامه دارد و پرونده این نقض حقوق و قوانین بین المللی همچنان باز است. اما روز چهارشنبه تیم هافکینز، سخنگوی ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا، با بیان اینکه حرکت این دو نفتکش تجاری به شکلی قانونی در آب‌های بین‌المللی بوده، گفته که نیروهای ایرانی تلاش کردند تا این دو نفتکش را توقیف کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، شناورهای دریایی ایران بعد از آنکه نیروی دریایی آمریکا به سیگنال استرادی یک نفتکش پاسخ داد، عقب نشینی کردند و 2 کشتی تجاری به راه خود ادامه دادند. تیم هاپکینز همچنین گفته است شلیک ایرانی ها به نفتکش دوم باعث خسارت جانی یا آسیب جدی نشده است. اسوسییتد پرس همچنین به نقل از شرکت آمبری که خدماتی در زمینه اطلاعات دریایی و دریانوردی ارائه می‌دهد، نوشت که نفتکش دوم متعلق به مالکی یونانی و با پرچم باهاما حامل نفت خامی است که از امارات متحده عربی به مقصد سنگاپور انتقال می‌یابد. نیروی دریایی آمریکا می‌گوید ایران در 2 سال اخیر نزدیک به 20 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی را مورد آزار و اذیت، حمله یا توقیف قرار داده که چنین اقداماتی تهدیدی آشکار برای امنیت دریایی منطقه و اقتصاد جهانی است. بر اساس آمارها و داده‌های شرکت‌های دریایی، حدود 1/5 عرضه نفت خام و دیگر فرآورده‌های نفتی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی دریایی در هفته‌های اخیر نسبت به تهدید کشتی‌های تجاری در خلیج فارس از جمله تنگه هرمز بارها هشدار داده بودند.
شنیدید گزارش پروانه وحید منش رو. اما وزیر انرژی عربستان سعودی با اشاره به روابط قوی ریاض و مسکو اعلام کرده که همکاری‌های نفتی روسیه و عربستان همچنان به عنوان بخشی از ائتلاف اوپک پلاس ادامه دارد و هر کاری که لازم باشد برای حمایت از بازار نفت انجام خواهد شد. عربستان و روسیه بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان روز دوشنبه اعلام کردند که عرضه نفت را کاهش خواهند داد. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با امید شکری، کارشناس حوزه نفت و انرژی از ترکیه. آقای شکری درود بر شما. آیا این کاهش عرضه تونسته که تغییری در قیمت نفت خام در بازار ایجاد بکنه؟
با سلام حضور شما و شنوندگان محترم رادیو فردا، با توجه به اینکه در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار حاکم هستش، عربستان تونست با فتح داوطلبانه ظرفیت خودش بتونید جلوی کاهش به حد قیمت نفت رو بگیره. حالا در فصل تابستان هستیم و قاعدتا با شروع تعطیلات باید قیمت نفت و فرآوردهای نفتی افزایش پیدا میکرد، ولی تحولات بازار نفت در دو ماه اخیر نشون داد که فعلا بازار برای افزایش عرضه مناسب نیست و اگر کشورهای اوپک مثل عربستان و یا بقیه کشورهای تولیدکننده ظرفیت پول خودشون کاهش ندن، در ماه سپتامبر حتی زیر 70 دلار هم برسه که این به نفع کشورهای عمده تولید کننده نفت نیست و به این خاطر عربستان و حتی روسیه تصمیم گرفتن که به صورت داوطلبانه ظرفیت تولید خودشون رو از ماه هفته قبل که اول جولای هستش شروع کنن و در عربستان تصمیم گرفت که برای ماه آینده هم داوطلبانه ظرفیت تولید خودشون 1 میلیون واحد در روز کاهش بده.
و آقای شکری، رئیس شرکت عظیم نفتی شل گفته که کاهش تولید نفت و گاز خطرناک و غیر مسئولانه خواهد بود. این توصیف رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ خطرناک و غیر مسئولانه؟
میدونی که شرکت های بزرگ نفتی فقط به فکر منافع خودشون هستند و ملاحظات زیست‌محیطی و اقلیمی در درجه دوم و شایسته دوم اهمیت برای شرکت های بزرگ نفتی هستند و در دهه هایی گذشته این شرکت ها برای اینکه سود خودشون کاهش پیدا نکنه وقتی از آمارها رو که با واقعیت بازار جهانی انرژی تصادف بود روانه بازار کردن که نوعی از مخلیه محسوس میشه. شرکت مدیرعامل شرکت اطلاعاتش با واقعیت موضوع در بازار مصادفت نداره. جهان و پروسه بازار انرژی ببینه در دهه آینده به سوخت‌های فسیلی نیازمند است، ولی به چه سوخت‌های فسیلی؟ سوخت‌های فسیلی کم کربن. شرکت شدربقی شرکت‌های باید خودشون رو با اصول زیست‌محیطی از پاریس و گلاسکو وفق بدن و با تولید نفت و گاز طبیعی کم کربن بتونن به اهداف جهانی کشورها برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و کاهش دمای هوا کمک بکنن. در این صورت میشه انتظار داشته شرکت‌های انرژی هم در پروسه بازار انرژی نقش خودشون رو به خوبی این کار خواهند کرد.
و آقای شکری کوتاه برامون میگید وزرای نفت ایران و عربستان هم در حاشیه نشست اوپک با هم دیگه دیدار کردن. ایران الان چه نقشی بازی میکنه در ماجرای تولید و عرضه نفت خام؟
از دو سال گذشته با چراغ سبز دولت بایدن رفع تحریم ها به صورت نامحسود و روی صادرات نفت ایران برداشت شد و ایران تونست نفت بیشتری به بازار چین روانی بازار بکنه. در شرایط فعلی ایران بازیگر اصلی بازار جهانی و اوپک نیستش و اگر همین امروز به فرض محال برزاق احیا بشه و ایران به فرض بازار برگرده، بازگشت ایران با تمام ظرفیت تاثیر نفعی در بازار خواهد داشت. چرا که هرچ کدن فعلا نفت ایران به فروفور در بازار ببیده در بازار شهر آسیا به چین فروفه میشه و تا برزام یهی نشه و FATF تصدیب نشه و ایران نتینه ترتیب تولید خودش رو به 5 میلیون و یا بیشتر از این افزایش بده، هم در میزان تولید و هم در صادرات از کشورهایی مثل عربستان و عراق و امارات در اوپک و در اوپک پلاس از دوسه عقب خواهد افتاد و نمیتونه به این سادگی این عقب موندگی رو در کوتاه مدت جبران بکنه.
سپاسگزارم از شما امید شکری، کارشناس حوزه نفت و انرژی از ترکیه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
فریدون عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری گفته که باید مسائلی را که راهبردی هستند از اختیار دولت‌ها و تفکرات حزبی آنها خارج کنیم و اجازه دهیم نظام در این موارد تصمیم بگیرد و همه دولت‌ها مجری باشند. اما در این 40 و چندی سالی که از انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد، اوضاع چگونه بوده است؟ آیا دولت‌ها سیاست‌های کلان رو پیاده کردند و اجرا کردند، یا اینکه جایی مثل بیت رهبری و شخص رهبر جمهوری اسلامی بوده که مسائل راهبردی رو در اختیار دولت‌ها قرار داده و اونها رو مجبور به اجرای اونها کرده؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به این پرسش پاسخ میده.
روند سیاست در جمهوری اسلامی به تدریج به سمت تشدید همین نکته رفته که فریدون عباسی میگه. فریدون عباسی خودش یه آدم خاصی، البته مهمترین وجهش یا چهره بیرونیش مخالفت شدید با برجام کوچک نمایی رو تحریم هاست. در دولت دوم احمدی نژاد رئیس سازمان انرژی اتمی بود و تنها کسی است که از ترور اسرائیلی ها جان سالم به در برده در تهران. 2 سال پیش تقریبا تو همین روزا بود که یک مقام سابق امنیتی اطلاعاتی یه مصاحبه‌ای با انصاف نیوز کرد که اون مصاحبه رو بلافاصله برداشتن و توی اون مصاحبه راجع به سرقت کامیون‌های اسناد گفته بود که این با اشراف رو محل بوده، ترور قبل از ترور فخری‌زاده 2 تا متخصص هسته‌ای رو از کشور خارج کرده بودن و ترور فریدون عباسی سفید نمایی بوده و سفید شویی بوده، یعنی تلویحاً اون رو به نفوذی اسرائیل منتسب کرده و متهم کرده. اما آقای عباسی حرفی که زده، به سوال شما برگردم، ببینید یه موقعی جمهوری اسلامی، یعنی این بحثی که عباسی میکنه اختیارات دولت ها رو بگیریم بدیم به نظام، خب دولت رو بگیریم یعنی مجلس هم بگیریم دیگه، چون دولت موظفه که مصوبات مجلس رو اجرا بکنه و این یعنی رأی مردم رو بگیریم. خب این اولا با اصل دموکراسی و انتخابات و اینا که نمیخونه. انتخابات هم بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل شد اول انقلاب، چون روشنفکران بودن تو انقلاب تحمیل شد و یعنی اینا عین طالبان کل انتخابات رو اصلا میذاشتن کنار، میگفتن هرچی خلیفه بگه. اما نکته و این همون چیزیست که خامنه‌ای مدتی پیش گفت مردم صلاحیت همه پرسی رو ندارن. اما نکته دوم اینه که میگه به دست نظام بسپریم. خب نظام منظورش چیه؟ شخص خامنه‌ایه یا نهادهای غیر انتخابیه مثلا مجمع تشخیص مسلحت، مشاوران خامنه‌ای و امثاله؟ خب الان اونجا هم اختلافه، یعنی تو همین جنبش مهسا خیلی مخالف سیاست خامنه‌ای هستن، تو سیاست خارجی خیلی مخالف سیاست خامنه‌ای هستن. بنابراین مشکل رو حتی از مردم بردارن، چون اینا دیگه خرجشون از مردم سوا کردن. نظام داره مردم و نهادهایی که تو گیوم ظاهرن از انتخاب بیرون آمده رو داره دور میزنه. اگر ببره تو نهادهای غیر انتخابی هم مشکلش حل نخواهد شد و مشکل جمهوری اسلامی یک نوع استبداد رأی شخصی ولایت مطلقه است که نه تنها مردم غیر خودی بلکه برگزیدگان خودی رو هم دور میسن.
و آقای علیجانی، با این گونه صحبت ها تکلیف جمهوریت نظام چه خواهد شد؟ شما توی صحبتتون تحلیلتون اشاره کردین که انتخابات به نوعی به جمهوری اسلامی تحمیل شد، اما همین انتخابات تحمیلی رو آیا جمهوری اسلامی بهش راضی نیست و از اون به نوعی استفاده یا سوء استفاده نمیکنه که بذاره توی ویترین بگه که ما در نظاممون جمهوریت داریم و انتخابات داریم؟
بله، این سوء استفاده رو به نظر من حفظ خواهد کرد، ولی هر چقدر از اکثریت در مردم به اقلیت در مردم تبدیل شده جمهوری اسلامی در طول این 40 سال، انتخابات رو بیشتر فرمایشی و ظاهری کرده، یعنی تیغ نظارت استصوابی رو تندتر کرده و اختیارات نهادهای انتخابی رو کم کرده. این نظر شکلی، ولی محتوای اون چیزی که عباسی میگه دفاع از یه سیاستی است که ضد جهانه. حالا عقب مانگیش تو همین مصاحبه معلومه که میگه از انرژی اتمی برق بگیریم یا بدیم روسا برامون درست کنن، یعنی سیاست شکست خورده. اما آیا این سیاست ها ادامه میتونه پیدا کنه؟ حداقل تا موقعی که خامنه‌ای هست این سیاست ها ادامه داره. اما برای بعد از خامنه‌ای جمهوری اسلامی آیا میخواد در همین بنبست و بحران باقی بمونه؟ علائمی دیده میشه که نارضایتی وجود داره، هم در درون حکومت، خب درون جامعه هم که آسیه دیگه، اصلا آسیان میکنه مرتب. فشار اقتصادی هست، فشار سیاسی هست، فشار اجتماعی هست، جوانان آسیان کردن، جنبش گرسنگان در پیشه و ادامه داشته، حتی در درون نظام. خب حکومت یا باید این مسیر رو ادامه بده یا حداقل یه کارای بن سلمانی بکنی که در درون بخشی از نظام الان زمزمش هست.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی مریم اکبری منفرد رو که 14 سال است از زندان به سر می‌برد با 2 پرونده و 6 اتهام جدید مواجه کرده. مریم اکبری منفرد دی ماه سال 88 2 روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال در منزل مسکونیش بازداشت شد و به گفته همسرش از سال 92 و با تغییر قانون مجازات اسلامی به صورت غیرقانونی و برخلاف قوانین جمهوری اسلامی در زندان به سر می‌برد. فرشته قاضی از رادیو فردا با حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد در تهران درباره این اتهامات و وضعیت همسرش در زندان سمنان گفتگو کرده.
میگن توی زندان بیانیه دادین، چی دادین، نمیدونم. مریم با دادخواهی کرده برای خواهر برادرش از قوه قضاییه سال 90 بود که بود از اینا خواسته. اینا هم ای دنبال بهونه جویی هم دیگه، نمیدونم والا دیگه وارو به سلابه میکشن دیگه. حالا 28 هم این بود تو سمنان دادگاهی داریم، حالا دادگاه انقلاب تهران هم نمیدونم که اعلام میکنم.
آقای جعفری الان 13 سال و نیم بدون مرخصی در زندان، درسته؟
14 ساله، بله.
یعنی یک سال دیگه مونده از محکومیت 15 ساله و این مدت
نازادی بله. یک سال خورده مونده دیگه، بله. الان دوباره تازه میخوان اضافه کنم.
اونطور که گفتن این دوتا پرونده 6 عنوان اتهامی جدید داره. شما میدونید این اتهام ها چی هست؟
والا هنوز نه. شنبه قرار شده شنبه یک شنبه با وکیلش برد پرونده رو مطالعه کنه. خبر ندارم چی بوده.
ولی معتقد هستید که به دلیل اینکه در زندان دادخواهی کرده سر اعدام خواهر برادرش و به قوه قضاییه شکایت کرده پرونده سازی شده؟
احتمالا همین، چیز دیگه نداره که. ما تلفنامون تحت نظر مأمور زندان شماره ما رو میگیره صحبت میکنیم. چه چیزی داریم ما؟ چیزی داره نمیدونم والا. ما که اگه آدم یک کاری کرده باشه میگه یک کاری کردم، میگن کاری نمیدونم دستمون ده هیچ بند.
آقای جعفری طی این مدت یه سری زندانی ها رو با عنوان عفو آزاد کردن، حتی تبلیغ کردن که مثلا 20,000 زندانی رو عفو دادن و آزاد کردن. خانم اکبری منفرد نه مرخصی اومده نه مشمول آزادی مشروط شده، در حالی که قانونا بهش تعلق میگیره. چرا چنین رفتاری با او دارن؟
والا میگن که ما خودمون به ما جواب نمیگن که برای چی دیگه. میگن که این هنوز اصلاح نشده و حرف گوش نمیکنه و این حرف چی گوشی بکنه؟ 14 سال بیگناه رفته اون تو، چی داره بگیره؟ اگه تازه اگه جرم داشت چی میشد؟ یه داد اعدام میکردن.
شما گفته بودید در مصاحبه که خانم اکبری منفرد بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی از سال 92 اصلا غیر قانونی در زندانه.
خود دیوان، من رفتم خود دیوان این حرف رو زد. آقای از چند تا سه تا به صلاح وکلای دیوان بودن، یکیش به نام یادم میاد به نام آقای عسقری بود. اینا قسم گفتن آقا این ماده 10 شامل حالش میشه، باید بره بیرون، ولی هیچ کدوم اجرا نشد.
الان وضعیت ایشون در زندان سمنان به چه صورتیه؟
ولی وضعیتش که هم که دارو مصرف میکنیم، غذای آبپزینا نمیدن، کبد چرب با دارو میخوره دیگه.
شما ساکن تهران هستید، درسته؟
بله، غرب تهرانیم. بله.
بر اساس قانون باید در زندان تهران باشه، ولی فرستادن سمنان.
والا آقای اجرایی هم رفتیم، نامه هم زدیم، درخواست هم کردیم، گفتن نمیدونم قانون بیانیه داده، نه چیز نشده که بر نگردوندن دیگه. موافقت نکرد وزارت اطلاعات، مش که موافقت نکرد. درخواست هم زدیم ما، نمیدونم. من شب عیدم درخواست دادم، رفتم چیز اداره اطلاعات بازداشتگاه ببینم، تحویل دادیم، ولی مثل که موافقت نکردم.
شنیدید گفتگو با حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد رو که حدود 14 سال است در ایران در زندان به سر میبره.
ما که نبودیم اتفاق کم نیفتاد، باز هم ما ایرانی ها به خاطر مشروب تقلبی تلفات دادیم. حزب‌الهی‌های ایران از درگیری پلیس فرانسه با معترضین بسیار شاد و خرسند شدند.
آفرین.
و رئیس دانشگاه آزاد گیر داده میخواد همه جوانای زیر 18 سالو بفرسته برن اردوی راهیان نور. ای خدا. همین این فیلتر شکن ها که روی موبایل و لپتاپتون دارید واسه بعضی ها 50,000 میلیارد تومان مایه داشته. شما در هفته گذشته چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما به اشتراک بذارید تا در برنامه این هفته پخش کنید؟ چهارشنبه 14 و پنجشنبه 15 تیر ماه با ایستگاه فردا همراه شماییم از رادیو فردا ساعت 8 تا 9 شب به وقت ایران.
خب بریم سراغ کنکور 1402. روند طولانی این کنکور که از ماه‌ها پیش شروع شده، امروز پنجشنبه به یکی از ایستگاه‌های پایانی خودش یعنی نوبت دوم آزمون رسید. همچون سالیان قبل امسال هم موضوعاتی مانند قطع اینترنت، خرید و فروش سوالات و اینکه بالاخره چه زمانی کنکور حذف میشه خبرساز بوده. حسن جعفری و جزئیات بیشتر.
دومین و آخرین روز از نوبت دوم کنکور یا طبق ادبیات رسمی آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. کنکور امسال دو نوبتی برگزار شد. نوبت اول طی 2 روز در دی ماه سال قبل و نوبت دوم طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، دیروز و امروز. آنطور که علی صدر معاون سازمان سنجش آموزش کشور میگوید، بیش از 1,200,000 نفر در کنکور امسال شرکت کردند.
در مجموع 1,250,000 نفر در این مسابقه در واقع دارن شرکت میکنن. 662 حوزه اصلی داریم که اینها تبدیل میشن به 1,955 حوزه فرعی.
همچون چند سال اخیر بحث خرید و فروش سوالات و آنچه باندهای تقلب خوانده میشود امسال هم به شدت داغ بود و حتی رئیس سازمان سنجش صبح پنجشنبه گفت، نقل قول، دیشب یک شب فوق‌العاده بود و تا صبح کار کردیم و دستگیری‌های زیادی داشتیم که شبکه‌هایی از خراسان، لرستان و خوزستان بودند. مقام‌های سازمان سنجش در چند سال اخیر از یک سو تقلب در کنکور را ناممکن یا در حدی بسیار نادر دانستند و از سوی دیگر بارها آمارهای گسترده‌ای از کشف باندها و شبکه‌ها دادند. در نوبت اول کنکور که دی ماه برگزار شد، اینترنت همراه به طور کامل قطع شد. قطع یا اختلال شدید در اینترنت البته بارها و بارها در جریان اعتراضات سراسری روی داده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی حاضر به ارائه آماری از زیانهای گسترده آنها نشده بودند. با این حال در مورد قطع اینترنت در زمان کنکور اظهار نظرهایی شد و همگی از جمله عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش به وضعیت تأسف‌باری که این قطعی ایجاد کرد اشاره کردند.
یک بررسی صورت گرفت که آثار به سلام مثبتش چقدر بود، آثار سوءش چقدر بوده. ما خبرایی که به مرسید خود تأسف هم خوردیم.
و هر روی پس از ماها کشمکش و اظهار نظرهای مختلف، سرانجام ابراهیم رئیسی چندی پیش با اشاره به اینکه کنکور از جمله وضعیت‌هایی نیست که به خاطرش اینترنت را قطع کرد، خواستار عدم تکرار موضوع در نوبت دوم آزمون شد.
به هیچ عنوان اینترنت نباید قطع بشه، مگر یه جایی توجیه منطقی خیلی جدی داشته باشه که به نظر من آزمون رو نباید به عنوان یک در واقع زمینه برای قطع اینترنت قرار داد.
مقام های جمهوری اسلامی میگویند در 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه که نوبت دوم کنکور برگزار شد، اینترنت قطع نشد. با این حال آنطور که عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش میگوید، مدیریت اینترنت جایگزین قطع اینترنت شد. البته به گفته او لازم نیست این موضوع باز شود.
ما خودمون اعلام کردیم که ما متقاضی قطع اینترنت نیستیم و متقاضی مدیریت این مسئله هستیم که این مدیریت این داره انجام میشه، البته از مجموعه های مختلف کشوری در این مدیریت نقش دارند و دیگه لازم نیست که ما بازش بکنیم.
کنکور امسال در واقع 53 دوره آزمون سراسری است. آزمون سراسری در ایران از سال 1342 تا کنون فراز و نشیب‌های بسیار زیادی طی کرده و بارها و بارها شیوه اجرای آن با تغییرات خرد و درشت همراه شده است. یکی از تغییرات هم تیر ماه پارسال رخ داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را تصویب کرد که بر مبنای آن برای ورود به دانشگاه ها سهم کنکور 40% و سابقه تحصیلی 60% اهمیت دارد. طرحی که البته در سالهای دور و نزدیک بارها و بارها مطرح و سپس به فراموشی سپرده شده است. البته دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی هر بار عباراتی کم و بیش مشابه درباره این تغییرات بر زبان راندند و مثلا گفتند نباید تمام آینده یک جوان به یک آزمون چند ساعته گره بخورد. تازه ترین مورد مشابه هم از زبان علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی.
انشالله که این مسیری که شورای انقلاب فرهنگی طراحی کرده بتونه به این مشکلی که آزمون کنکور بعضن با 3 ساعت آزمون آینده یک جوان یا نوجوان میخواست در کشور رقم بخوره، یه اصلاح و یه ارتقایی در این مسیر انشالله ایجاد بکنه.
کنکور سراسری در چند دهه اخیر علاوه بر تغییرات آماری و تغییرات در شیوه های اجرا، در گرایش تحصیلی داوطلبان هم با تغییر بسیار همراه بوده است. بر اساس گزارشی که چند روز پیش در روزنامه اعتماد منتشر شد، از دهه 90 به این سو و به دنبال وخیم شدن اوضاع اقتصادی در ایران، انتخاب رشته ها تغییری به شدت معنادار کرده است.
خب، با شنیدن گزارش حسن جعفری به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون.